به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان عزیز و گرامی. من فاطمه رادمنش هستم، دبیر کمیته حمل و نقل از کمیسیون لوجستیک، و بنده قصد دارم در این فایل در مورد تأثیرات اقتصادی و تجاری المپیک پاریس 2024 با شما صحبت کنم. ببینید، المپیک به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی جهان، نه فقط به عنوان یک نمایش ورزشی، بلکه به عنوان یک پلتفرم اقتصادی و تجاری هم شناخته میشه. برگزاری این رویداد در هر کشور میتونه تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد محلی و بین‌المللی داشته باشه. المپیک پاریس 2024 که از 26 ژوئیه تا 11 اوت 2024 برگزار شد، به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای فرانسه و سایر کشورها به شما رفت تا از این رویداد برای تقویت تجارت و اقتصاد خودشون بهره برداری کنن. ما تو این فایل قصد داریم به بررسی هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، درآمدهای حاصل از گردشگری، فرصت‌های تجاری برای کسب و کارهای محلی و بین‌المللی و اقدامات برندهای بزرگ در مورد این رویداد صحبت کنیم. همچنین چالش‌ها و ریسک‌های مرتبط با برگزاری این رویداد و تأثیرات بلند مدتش بر تجارت و اقتصاد رو هم بررسی می‌کنیم. تاریخچه المپیک و تأثیرش بر اقتصاد جهان اولین موضوعی که می‌خوایم در موردش حرف بزنیم. المپیک به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین رویدادهای ورزشی جهان، ریشه‌های عمیقی در تاریخ کل بشر داره. این رویداد ابتدا در یونان باستان و در شهر المپیای یونان هر سال برگزار می شد و به عنوان جشنواره مذهبی برای بزرگداشت زئوس، خدای یونانی، کلا شناخته می شد. اولین دوره المپیک مدرن دو سال 1896 میلادی در آتن توی یونان برگزار شد و از اون زمان به یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهانی تبدیل شد. حالا در مورد تأثیرات اقتصادی المپیک‌های قبلی بهتر حرف بزنیم. اگه شما بررسی بکنید المپیک‌های قبلی رو، به وضوح میتونید تأثیرات اقتصادیش رو توی کل دنیا ببینید و یه سری فرصت‌های اقتصادی خوبی رو فراهم کرده. اولین دورش که حالا می‌خوایم در موردش صحبت کنیم المپیک اسپانیاست که توی اسپانیا برگزار شد، توی بارسلونا که به المپیک بارسلونا 1992 معروفه. این المپیک به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ برگزاری المپیک ها شناخته میشه. بارسلونا با سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه شهری تونست به یکی از مقاصد گردشگری برتر در اروپا تبدیل بشه. این رویداد کمک کرد که 30% گردشگری در این شهر بیشتر بشه، افزایش پیدا بکنه و میشه گفت تقریباً 100,000 شغل جدید پدید اومد و ایجاد شد. دوره بعدی المپیک توی یونان برگزار شد، المپیک آتن سال 2004 که آتن به عنوان میزبان المپیک 2004 با خیلی چالش مواجه شد، چالش‌های مالی و اقتصادی، و تونست حالا این المپیک یه سری تأثیراتی بذاره روی زیرساختا و توسعه گردشگری. اما با این حال هزینه‌های بالای برگزاری و عدم جذب گردشگر اونطوری که انتظار می‌رفت باعث شد که مشکلات اقتصادی برای کشور یونان ایجاد بشه و وجود بیاد. المپیک سوم در انگلیس شکل گرفت، المپیک لندن سال 2012، که این المپیک به عنوان یکی از موفق ترین رویدادهای ورزشی در تاریخ شناخته میشه. لندن با سرمایه گذاری توی زیرساخت ها و حالا یه سری پروژه های اجتماعی تونست به افزایش 2 میلیارد پوندی در درآمدهای گردشگری دست پیدا کنه و میشه گفت 70,000 شغل جدید ایجاد شد. المپیک چهارم توی برزیل برگزار شد سال 2016 با عنوان المپیک ریو. برگزاری المپیک در شهر ریو با چالش های اقتصادی و اجتماعی زیادی همراه بود. با وجود هزینه‌های بالا و حالا مشکلات امنیتی، این رویداد به افزایش توجه جهانی به کشور برزیل و جذب گردشگران کمک خیلی زیادی کرد. اما نتایج اقتصادی اون به دلیل بحران اقتصادی برزیل که توی اون زمان وجود داشت محدود بود و اونچنان تأثیر مثبتی بگیم نداشت. و المپیک پنجم، دوره پنجم در ژاپن شکل گرفت، المپیک توکیو سال 2020، و به دلیل پاندمی همون کرونا تو سال 2021 این المپیک برگزار شد. هزینه‌های برگزاری المپیک توکیو به دلیل پاندمی همون کرونا به بیش از 15 میلیارد دلار رسید، اما برگزاری المپیک بدون تماشاگران به دلیل محدودیت‌های بهداشتی که اون زمان وجود داشت تأثیر زیادی بر درآمدهای حاصل از بلیت فروشی و گردشگری داشت. حالا تجربیات کشورهای میزبان در برگزاری المپیک نشون داد که موفقیت‌های اقتصادی این رویداد به یه سری عوامل بستگی داره. عوامل زیادن، حالا بخوایم چند تاشو بگیم. یکیش برنامه‌ریزی و مدیریته. ببینید، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت مؤثر تو اجرای پروژه‌های زیرساختی و خدماتی خیلی اهمیت داره. کشورهایی که موفق بودن توی این قضیه تونستن با یه برنامه‌ریزی صحیح هزینه‌ها رو کنترل کنن و از فرصت‌های تجاری بیشتر بهره ببرن. و مورد بعدی جذب سرمایه‌گذاری. ببینید، جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و عمومی میتونه به تأمین منابع مالی لازم برای برگزاری المپیک خیلی کمک کنه. و حالا این سرمایه‌گذارها میتونن به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری منجر بشن دست آخر. مورد بعدی توسعه پایداره. یعنی فقط اینکه بخوایم یه سری زیرساخت‌ها رو بالا بیاریم به خاطر المپیک و بعد دیگه اون زیرساخت‌ها نباشن، نه، اینطور نباشه. ببینید، باید یه سری زیرساخت‌ها ایجاد بشه که بعد از پایان المپیک هم بهره برداریش ادامه داشته باشه و بشه ازش استفاده کرد. و حالا تاریخچه المپیک و تأثیرات اقتصادی اون توی کشورهای مختلف نشون داده که برگزاری این رویداد میتونه مزایا و چالش‌های خاص خودش رو داشته باشه و در کنارش یه فرصت باشه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی. فقط باید کشورها حواسشون رو به این عوامل جمع کنن و بتونن از این رویداد به عنوان یک موفقیت اقتصادی یاد بکنن. حالا وقتشه در مورد تأثیرات اقتصادی المپیک 2024، همین المپیک که امسال برگزار شد صحبت کنیم. برگزاری المپیک تابستانی 2024 در پاریس نه تنها یک رویداد ورزشی بزرگ بود، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای تحلیل تأثیرات اقتصادیش بر کشور میزبان و همچنین کلن بر تجارت بین المللی بود. تو این بخش میخواییم به بررسی هزینه ها، سرمایه گذاری ها، درامت ها و فرصت های تجاری صحبت کنیم، بهش بپردازیم. ببینید، در مورد هزینه ها و سرمایه گذاری هایی که اولین سرفصله، باید چند تا مورد بگیم. اینکه برگزاری المپیک نیازمند سرمایه گذاری های کلان هستش، همونطور که میدونید. و حالا این سرمایه گذاری ها تو چه بخش های زیر ساخت ها و حالا تأسیسات ورزشی که نیاز هست. در مورد المپیک پاریس برای هزینه‌های ساخت و ساز چیزی حدود 6 میلیارد یورو هزینه شد. برای من حدود 7 میلیارد یورو با خورداش حساب کنیم که این هزینه ها شامل ساخت ورزشگاه ها، بروزسانی زیرساخت های حمل و نقل و بهبود خدمات عمومی میشه. به عنوان مثال، پروژه های حمل و نقل عمومی مثل مترو و تراموا به منظور تسهیل دسترسی به محل برگزاری رویدادها خیلی توسعه یافت و خیلی روش مانور دادن. مورد بعدی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و عمومی بود. سرمایه‌گذاری در المپیک معمولاً شامل ترکیبی از منابع عمومی و خصوصی با همه. دولت فرانسه و حالا شهرداری پاریس به عنوان نهادهای عمومی و دولتی بخش عمده ای از این هزینه ها رو کاور کردن، تأمین کردن، در حالی که در کنار شرکت های خصوصی هم به عنوان حامیان مالی و حالا یه سری سرمایه گذار که به شما می اومدن توی پروژه های مختلف اومدن و مشارکت داشتن. این سرمایه‌گذاری ها خب طبیعتاً تونست خیلی شغل جدید و ایجاد بکنه و کلن اقتصاد محلیشون قوی شد، تقویت پیدا کرد. حالا در مورد درآمدها و فرصت‌های تجاری بگیم. یکی از بزرگترین مزایای اقتصادی برگزاری المپیک چیه؟ اینه که خب مردم از کشورهای مختلف دنیا میان و همین باعث میشه که گردشگری رونق پیدا کنه. برابر اطلاعات به دست اومده حدود 10 میلیون بازدید کننده اومدن و این المپیک رو از نزدیک تماشا کردن که این گردشگران نه تنها برای تماشای مسابقات ورزشی به پاریس اومدن، بلکه با مصرف کالاها و خدمات محلی که دریافت کردن باعث شدن درآمد هتل‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های محلی خیلی خیلی رشد پیدا کنه. و حالا در مورد فرصت‌های تجاری برای کسب و کارهای محلی و بین‌المللی بخوایم بگیم، برگزاری المپیک میتونه فرصت‌های تجاری خیلی جدیدی رو ایجاد بکنه برای کسب و کارهای محلی و بین‌المللی. شرکت‌های محلی میتونن با تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز برای برگزاری این رویدادها از این فرصت بهره برداری کنن که حالا این فرصت براشون مهیا شد رو و این کارو کردن توی سال‌های گذشته، حالا تو هر کشوری که بود. و همچنین با ورود به بازار فرانسه برای محصول خود از این رویداد میتونن بهره برداری کنن. از این طریق به عنوان مثال یه سری شرکت‌های تولید کننده لباس‌های ورزشی و تجهیزات ورزشی این فرصت براشون بود و هنوزم هست، میتونن با ارائه محصولات ویژه برای المپیک سهم بازار خودشون رو افزایش بدن. حالا توی این بخش میخوایم در مورد تأثیرش بر تجارت بین‌المللی صحبت کنیم. ببینید، برگزاری المپیک پاریس 2024 نه تنها یک رویداد ورزشی بزرگ بود، بلکه فرصتی منحصر به فرد برای تقویت تجارت بین‌المللی و ایجاد روابط تجاری جدید به شمار میرفت و خیلی از دوستان از این فرصت استفاده کردن. حالا یه سری از این فرصت‌ها رو می‌خوایم بهش بپردازیم، در موردش صحبت کنیم. مورد اول افزایش صادرات و وارداته. خب می‌دونیم کشورها و شرکت‌های مختلف برای تأمین نیازهای المپیک، به ویژه حالا توی سری زمین‌های مخصوص مثل تجهیزات ورزشی، پوشاک، مواد غذایی و خدمات به بازار فرانسه اومدن و وارد شدن. این موضوع به افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات سطح دنیا کمک میکنه و میتونه رشد صادرات کشورها رو داشته باشه و همچنین رشد واردات خود کشور فرانسه یا کشور میزبان. یه مثال بزنیم، شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ورزشی از کشورهای مختلف میتونن با ارائه محصولاتشون به بازار فرانسه سهم بیشتری از بازار به دست بیارن. حالا اینجا ما زمان حال رو صحبت میکنیم، چرا که این فرصت‌ها جاری و ساری هست و تو سال‌های آینده هم میتونید ازش بهره ببرید. واردات یه سری کالاهای خاص برای برگزاری این رویداد مثل مواد غذایی و نوشیدنی‌ها میتونه به تقویت روابط تجاری بین کشورها کمک بکنه. و یه سری فرصت‌های جدید برای همکاری تجاری با کشور مقصد به وجود میاد. توی المپیک پاریس هم شاهدش بودیم. میتونه یه سکوی پرتاب باشه برای کسایی که دنبال یه سری همکاری‌های جدید هستن با کشور مد نظرشون. و این رو هم دیدیم که خیلی ارتباطات جدیدی شکل گرفت، شبکه سازی‌های ایجاد شد و میتونن خیلی از شرکت‌ها این رو در نظر داشته باشن که در حاشیه این رویدادها خیلی از شرکت‌ها همدیگر رو دیدن، ملاقات کردن، قراردادهای جدید امضا کردن و به تبادل ایده‌ها و تجربیات پرداختن اصطلاحاً. و خیلی از کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های تجاری مرتبط با ورزش، فناوری و نوآوری هم میتونه اونجا شکل بگیره که گرفت و خیلی هم ازش بهره بردن و میتونه کلن این فرصت رو بده به شرکت‌های مختلف که بتونن محصولات و خدماتشون رو بهتر و بیشتر به نمایش بذارن، نشون بدن به مشتریاشون و شرکای جدید پیدا بکنن. طبیعتاً برندهای بزرگ هم میتونن بهره ببرن، فرصت‌های خیلی خوبی براشون به وجود میاد. برندهایی مثل نایک، آدیداس با ارائه محصولات خاص برای المپیک و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی تونستن به جذب مشتریان جدید و افزایش فروش خودشون بپردازن و روش کار کنن. و همچنین هم بگیم که این برندها اومدن با ورزشکارا و تیم‌های ملی همکاری کردن تا تصویر برند خودشون رو تقویت کنن توی کل دنیا در سطح جهان و خب طبیعتاً این نوع همکاری ها میتونه به افزایش شناخت برند و همچنین وفاداری مشتریان قبلی باعث بشه و به این نقطه برسه. و حالا میخوایم در مورد اقدامات برندهای بزرگ صحبت کنیم. خب طبیعتاً توی هر کسب و کاری برندهای بزرگ یک الگو به شمار میرن و اگر ما بیایم ببینیم که برندهای بزرگ توی این ایونت، توی این رویداد چه کار کردن، میتونه به ما یه سری ایده ها بده. خب این برندهای بزرگ اومدن یه سری اقدامات انجام دادن، مثل حمایت مالی، تبلیغات، کمپین‌های بازاریابی و توسعه تجربه مشتری. این کارا رو انجام دادن تا بتونن از فرصت‌ها نهایت بهره رو ببرن. خب حالا اگر ریز بخوایم بررسی بکنیم، بحث حمایت مالی مستقیم که خیلی از برندها انجام دادن، اومدن با پرداخت مبالغ کلان به کمیته‌های المپیک به تأمین هزینه‌های برگزاری این رویداد کمک کردن و این حمایت مالیشون بهشون اجازه داد تا توی تبلیغات و بازاریابی محصولات خودشون خیلی موفق عمل کنن. مثلا از نام و لوگوی المپیک اومدن استفاده کردن و برند خودشون رو کشیدن بالا. توی بحث تأمین خدمات و تجهیزات هم خیلی فعال بودن. یه سری از برندها که توی صحبت قبلی اسمشون رو بردیم، مثل نایکی و آدیداس، به عنوان تأمین کنندگان رسمی تجهیزات ورزشی اومدن وارد صحنه شدن و اومدن لباسا و حالا تجهیزات مختلف رو به ورزشکاران دادن و تونستن که کلا سطح کیفی مسابقات رو هم بالا ببرن و در یعنی موازی همین برند خودشون هم در سطح جهانی معرفی کردن. مورد بعدی ایجاد شراکت‌های استراتژیکه. ببینید برندهای بزرگ میتونن با کمیته‌های المپیک و دیگر سازمان‌های مرتبط شراکت‌های استراتژیک ایجاد بکنن و این کار رو انجام دادن و کلن تونستن که یه سری خدمات و حتی یه سری محصولات جدید رو خلق بکنن و ارائه بکنن. و مورد بعدی تبلیغات و کمپین‌های بازاریابیه. این رو هممون شاهدش بودیم و همچنان هستیم که کلن تو ایونت‌های ورزشی بلخص المپیک میان و از خیلی تبلیغات ها بهره میبرن. نمونش همین تبلیغات تلویزیونی دیجیتاله که برندها با سرمایه‌گذاری و انجام یه سری تبلیغات تو بستر تلویزیون به صورت کلن دیجیتال اومدن توجه خیلی از مخاطبان رو به سمت خودشون جلب کردن و این تبلیغات شامل پیام‌های احساسی و الهام بخش بود که خیلی تأثیر میذاشت توی مخاطب و اومدن به یه سری ارزش‌های المپیک و روحیه ورزشی کلن اشاره کردن و اینطور محصولشون رو برندشون رو توی ذهن‌ها ثبت کردن. کمپین‌های اجتماعی و این یکی دیگه از فعالیت‌هایی که انجام دادن. برندها از پلتفرم‌های اجتماعی برای ارتباط با مخاطباشون بهره بردن، استفاده کردن و حالا این کارشون میتونه یه سری چالش‌ها داشته باشه و میتونه همزمان با یه سری مسابقات و محتوای تعاملی برای مخاطب باشه و اینطوری هم که مثلا توی این کمپین های اجتماعی بیشتر توجه رو میگیرن و با مشتریشون یه تعاملی رو میذارن، مثلا یه سری قرعه کشی ها، یه سری برنامه ها، یه سری جشنواره ها که مخصوص خودمون برنده و فقط هم توی اون دوران المپیک کاربرد داره. و حالا این استفاده از ورزشکاران مشهورم که خیلی رایجه، خیلیشون اومدن این کار انجام دادن برای تولید محتواشون، از این دست افراد کمک گرفتن و توسعه تجربه مشتری که تیترشو گفتم و حالا اینجا در موردش حرف میزنیم، اومدن یه سری تجربیات جدید رو خلق کردن، مثل ایجاد فضای تعاملی. ببینید برندها فضای تعاملی رو توی محل برگزاری المپیک ایجاد کردن که با مشتریان اجازه میدن با محصولاتشون و خدماتشون به صورت مستقیم تعامل داشته باشه. یک غرفه‌ای مثلا توی نمایشگاه دیدید غرفه دارن، یا اصلا توی همون پاریس اومدن یا لمه نمایشگاه برگزار کردن غرفه گرفتن و حالا فعالیت های تفریحی که اینا همه شامل همون فضاهای تعاملیشون بود که برندها ازش استفاده کردن. و بسته ویژه گردشگری که خب برندها اومدن بسته‌های ویژه‌ای برای گردشگران طراحی کردن که شامل بلیط‌های مسابقات، اقامت در هتل‌ها و خدمات حمل و نقل بود. این بسته‌ها یک تجربه منحصر به فرد رو برای مشتریانشون ایجاد کردن و خب طبیعتاً باعث افزایش فروششون هم شد. برگزاری رویدادهای خاص و حالا یه سری از برندها از این استفاده کردن، یه سری ایونت ها رو برگزار کردن خاصتاً برای همین دوران، مثل کنسرت، مسابقات و فعالیت های فرهنگی که میتونن حالا توی دورهای بعدی هم ازش الهام بگیرن. تمام این کارها رو انجام میدن تا در نهایت تصویر برندشون رو به عنوان حامی ورزش و ارزش المپیک تو ذهن مخاطب تثبیت کنن. اما الان گفتیم از فرصتها، از خوبیاش، از اینکه چه ایده هایی میتونه باشه برای تاجران، برای فعال اقتصادی، اما واقعا باید در مورد چالش ها و ریسک هاش هم صحبت بشه. در کنار فرصت های زیادی که داره، یه سری ریسک ها و چالش ها هم داره قطعا و میخوایم حالا در موردش صحبت بکنیم. مورد اول، رقابت شدید توی بازاره که خب طبیعتا وجود داره. برندهای بزرگ جهانی اومدن تو کار به عنوان اسپانسر، به عنوان حامی مالی، و خب کسب و کارهای کوچیک و محلی کار براشون سخته اگه بخوان نگاه و توجه مخاطب رو جلب بکنن، طبیعتاً چالش دارن و براشون دشوار خواهد بود. و این رو باید بدونید که کلاً برندهای بزرگ با بودجای سرسام‌آور خیلی کلان میان توی بازی تبلیغات و بازاریابی و این باعث میشه که برندهای کوچیک نتونن به اندازه کافی دیده بشن و در نتیجه سهم بازار خودشون رو از دست میدن. پس باید یه استراتژی درست برای تبلیغات داشت. و مشتری ها معمولا به سمت مشتری ها کلن تو ذاتشونه که سمت برندهای شناخته شده تر و بزرگتر میرن. این دقیقا توی همین بحبوح المپیک هم هست و باید اینم در نظر داشته باشیم. و مورد بعدی اینه که سری ریسک های اقتصادی هم توی این دوران وجود داره، چون نوسانات اقتصادی رو داریم کلن، چون توی سری محصولات، توی سری جا رکود اقتصادی رو داریم، نوسانات ارزی رو داریم. خب و این همه میتونه باعث بشه که قدرت خرید مصرف کننده بالا پایین بشه یا مثلا سرمایه گذارها ذره محتاط تر باشن. اگر اقتصاد فرانسه یا کشورهای دیگه که میزبان المپیک بودن سمت رکود میرفت، خب طبیعتا با یه سری چالش ها مواجه میشدن دیگه، که حالا یه سری کشور هم شدن تو سالهای گذشته، چون که تعداد گردشگرها و سرمایه‌گذارا میاد پایین طبیعتا. و اینم بگم که یه سری هزینه‌های غیر منتظره داره، یعنی هزینه‌های ساخت و ساز و زیر ساخت ها ممکنه بیشتر از پیش بینی ها باشه و این امر میتونه به فشار مالی روی دولت و سازمان های محلی منجر بشه که خب کلن تجربه منفی هستش روی کل رویداد. یه سری چالش های اجتماعی داره که خب میتونه روی همین موفق برگزار شدن کل المپیک تأثیر بذاره، مثل اعتراضات عمومی که خب حالا هستش و باعث میشه توجه رسانه ها و مردم بره اون سمت. یه سری گروه ها کلن این ایونت و این رویداد رو تارگت قرار میدن، میان و تبلیغاتشون و اعتراضاتشون اونجا انجام میدن. مثلا یه سری گروه ها هستن برای حمایت از محیط زیست، یا مثلا یه سری گروه ها که یه شعار خاصی برای اجتماع، برای اقتصاد دارن، این تایم رو کلن در نظر میگیرن و هجوم میبرن برای اعتراض. و تو کل جامعه محلی هم تاثیر منفی داره، چرا که خب یه سری تغییرات ایجاد میشه، افزایش قیمت ها، جابجایی ساکنین و حالا یه سری تغییرات تو زیر ساخت ها باعث میشه که کلن مردم اونجا راضی نباشن و نارضایتی عمومی شکل بگیره، که خب خودش باعث میشه چالش اجتماعی شما داشته باشی، خیلی با روی خوش از شما استقبال نشه. چالش های امنیتی تقریبا میشه گفت یکی از مهمترین چالش هاست و طبیعتا وقتی به کل این ایونت و این رویداد و المپیک کلا فکر میکنیم، این یک دغدغه اصلیه که خب هزینه خیلی بالایی میبره و خیلی میزبان باید حواسش به این نکات باشه. یه سری تهدیدات تروریستی هست، امنیت سایبری هست، یعنی امنیت فیزیکی و حالا سایبری جفتش باید کنترل بشه و طبیعتا باید تضمین بشه امنیت تمام مردم و کل سیستم اونجا. حالا این رو باید بدونیم که برگزاری این المپیک تأثیرات بلند مدتی روی تجارت و اقتصاد داشته. اینکه ما بیایم فقط تأثیراتش رو توی بازه زمانی مشخصی برگزار بکنیم، یعنی تأثیرات کوتاه مدتش رو بررسی بکنیم روی اقتصاد و تجارت، اشتباهه، چرا که تأثیرات عمیق و بلند مدتی داشته. اولین موردش تقویت هویت برند پاریسه. برگزاری المپیک به پاریس این امکان رو داد که خودش رو به عنوان یک مقصد جهانی برای رویدادهای بزرگ معرفی کنه. همچنین باعث شد که سرمایه‌گذارها که میخوان توی آینده بیان سرمایه‌گذاری بکنن جذب این کشور بشن، چون المپیک تونست به عنوان یک کاتالیزور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی عمل بکنه و تونستن با توجه به اینکه خب این کشور موفق شد بحث برگزاری المپیک، تمایل بیشتری داشته باشن به سرمایه‌گذاری تو پروژه‌های مختلف در پاریس و فرانسه. و حالا این سرمایه‌گذاری‌ها میتونه مثل پروژه‌های زیرساختی، فناوری، گردشگری و حالا بقیه صنایع باشه که طبیعتاً همه اینها به رشد اقتصاد این کشور کمک می‌کنه. حالا از جمله زیرساخت‌های پایداری که گفتیم ایجاد شد، میتونیم به بحث حمل و نقل بپردازیم که خب چون سیستم‌های حمل و نقل عمومی کلاً گسترش پیدا کرد، توسعه پیدا کرد، از این حیث میشه گفت یک دارایی پایدار برای شهر ایجاد شد و باقی موند و طبیعتاً به بهبود کیفیت زندگی ساکنان منجر شد. و مورد بعدی تاکید بر پایداری محیطیه، چرا که حالا یه سری زیرساخت‌ها ایجاد شد مثل منابع انرژی تجدیدپذیر و حالا یه سری سیستم‌ها برای کاهش زباله و کلاً بهبود کیفیت هوا، که این رویکردها، این استراتژی‌ها، این سیستم‌ها همه باعث شد که به صورت کلی محیط زیست توی این کشور وضعیتش بهتر بشه، بهبود پیدا بکنه و حالا در آینده همین طبیعتاً یک پایان مثبت خواهد بود و گردشگران و سرمایه‌گذاران میان و طبیعتاً تمایل بیشتری برای کار و حالا گردش به این کشور نشون خواهند داد. و حالا یه سری تأثیرات هم روی بازار کار این کشور گذاشت، یه سری شغل جدید ایجاد شد، این شغل‌ها خب از بین نمیرن. و مورد بعدی مهارت نیروی کار این کشوره که خب طبیعتاً با برگزاری المپیک یه سری مهارت‌ها مردم کسب کردن و حالا یه سری آموزش‌های مرتبط با خدمات گردشگری، مهمان نوازی، مدیریت رویدادها، کلاً مدیریت بحران، همه اینها رو یاد گرفتن مردم و حالا خاصتاً نیروی کار، که طبیعتاً افزایش این مهارت‌ها میتونه به یک دارایی مهم تبدیل بشه و در آینده هم به توسعه اقتصاد این کشور کمک خواهد کرد. یه سری تأثیرات مثبت هم بر فرهنگ و جامعه گذاشت، چرا که روحیه همبستگی اجتماعی و اون حس همبستگی تو بین مردم پاریس بیشتر شد و طبیعتاً این میتونه فرصت‌های بیشتری برای گرد همایی و تعاملات اجتماعی بین مردم برقرار بکنه و خب طبیعتاً در آخر کیفیت مردم بهتر میشه و کلاً تکاپو، رشد و فعالیت تو این کشور رونق پیدا میکنه و فرهنگ محلی همیشه گفت غنی شد از این حیث، از این حیث که مردم پذیرای مردم بودن از سراسر دنیا، خیلی آدم‌های مختلفی دیدن از کشورهای دیگه توی پاریس و همه اینو باعث میشه که صنعت فرهنگی و هنریشون توسعه پیدا بکنه. کلی آدم جدید، هر آدمی حامل یک دنیا، یک فرهنگ و یک تاثیر مثبتی میذاره، اول در کنار همه اون آورده های مالی که داره، آورده فرهنگی هم قطعاً داره و داشته و تأثیرش پایدار خواهد بود. به صورت کلی تمام این عوامل از نکات مثبت، منفی، چالش‌ها، مشکلات، همه چیزهایی که باید در موردش بدونیم. و خیلی ممنونم که تا اینجا فایل رو گوش دادین و بهتره که در سالهای آینده این نگرش رو داشته باشیم، بدونیم اون کشوری که مقصد بعدی المپیک هست سری فرصت ها داره که ما هم به عنوان فعال اقتصادی میتونیم ازش بهره مند بشیم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.